11. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن 2، فرصتی نو در مسیر تلاوت. همراهان عزیز و ارجمند، به مدت 30 دقیقه و 16 ثانیه بشنوید برنامه ترنم آیات رو.
هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان عزیز رادیو قرآن، خانم ها، آقایان و دوستداران کلام وحی، وقت شما عزیزان همراه رادیو قرآن و همراه برنامه ترنم آیات به خیر و نیکی انشاءالله در پناه قرآن و تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، انشاءالله روزگار خوش و دل شاد و سرحالی داشته باشید، حتی در روزگاری که گرفتاری ها از هر سو به انسان ها رو میارند، چه به حسب کارهایی که خود انسان ها کردند، چه به حسب اتفاقاتی که به دلایل مختلف و بلایایی که قاعدتاً خیلی هاشون به عنوان امتحانات انسان معاصر به حساب میاد، روزگار بر مجموعه انسانها تنگ شده، اما باز هم یاد خداوند آرام بخش دلهاست و امید تنها در دل اونهای زنده میمونه که به معنای عالم توجه داشته باشن و از فرای این ظواهر معانی بلندی رو بتوانند مورد توجه قرار بدهند. در محضر قرآن هستیم و دو استاد بزرگوار خودم، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی پویا و جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی، شرف حضور دارند در برنامه ترنم آیات این جلسه. خدمت این دو بزرگوار عرض ادب و سلام میکنم. حاجی پویا سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و خدمت استاد ابوالقاسمی بزرگوار و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو قرآن و همراهان بزرگوار و گرامی این برنامه. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و اونچه که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش به مورد استفاده و قبول عزیزان قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. جای ابوالقاسمی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترنم آیات و همچنین حضرت عالی و جناب استاد پویا.
بسیار خب، ما جلسه گذشته در واقع بررسی آیات 33 به بعد سوره مبارکه آل عمران رو شروع کردیم، هم تلاوتی از استاد محمد بدر حسین رو، فرازی از همین آیات رو 33 و 34 رو شنیدیم و هم تلاوتی از استاد کامل یوسف البهتیمی رو، و در مقایسه اون دو فراز تلاوت مخصوصا در بحث وقف و ابتدا و بیان معانی که شما اشاره کردید، آقای پویا هم توضیحاتش رو شروع کردن و در واقع نکاتی رو فرمودند، خیلی خیلی نکته های جالبی خصوصا در انتقال مفاهیم در تلاوت قرآن مورد بررسی قرار گرفت. اگر موافق باشید، من جلسه گذاشتم اشاره کردم ولی فرصت نشد، یکی از بزرگترین به اصطلاح اساتید عالم تلاوت قرآن استاد مصطفی اسماعیل هم یکی از تلاوت های مشهورشون همین آیات هست که اصلا از آیه 33 شروع کردن. حالا ما فکر می‌کنم فراز 34 تلاوتشون رو با هم دیگه بشنویم که در واقع تکرار بعد از شروع آیات در شروع تلاوت هست و بعد هم بیشتر در تو این آیات با هم دیگه صحبت بکنیم.
ان الله اصطفى آدم و نوحا بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
خب همونطور که عرض کردم این اوائل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل هست و دقیقاً یه تعبیر رو خیلی از اساتید قرآن مثلا قدیم من یادم به کار می‌بردم، گفتن که قاری قرآن باید مثل یک هواپیمایی که اوج می‌خواد بگیره یه مقدار روی باند حرکت کنه، سرعت بگیره، بعد شروع به تیک‌آف و پرواز بکنه و بعد حالا مقداری در اوج باشه و بعد یه فرودی که سقوط نباید باشه. ولی واسه من سوال شده تو اون همین دو فرازی رو که ما از استاد مصطفی اسماعیل شنیدیم، با این که خب بم هست، شروع تلاوت هست، من به شوخی به شما عرض کردم که آه ابتدای تلاوت استاد مصطفی اسماعیل یا بعضی از قرائت دیگه آدم احساس می‌کنه که نکنه مثلا تو این سن سال بایستی که آمبولانس دم دست باشه، برانکار دم دست باشه، از حال نره مثلا اینجور وسط تلاوت، و با یک تعنی، با یک آرامش خیلی جدی و بعضن حتی ممکن است که اگر کسی نشناسه، مثلا یک مخاطبی تازه این تلاوت رو بخواد بشنوه، پای تلاوت ایشون بشینه، احساس بکنه که خب این در ادامه خیلی قرار نیستش که کار پیچیده ای هم بشه. ولی بعد از این تعنی و با اون اوجهایی که گرفته میشود، دیگه بعدن اتفاقات فوق‌العاده‌ای میفته که اگر این دوتا رو کنار هم دیگه قرار بدی، بعضن شک میشه واسه که اینی که انقدر کارهای در اوج و پیچیده‌ای داره انجام میده همون کسی است که در بمخانیش انقدر ساده مثلا در واقع گذراند. این چیه ماجرا؟ آیا انتخاب شده است یا نه؟ مثلا فرض
چند تا دلیل داره. اول اینکه صدای استاد مصطفی اسماعیلی در پرده‌های بم به اندازه پرده‌های اوج توانمند نیست.
بله.
اما این کار به خاطر ناتوانی نیست. خود این یه موضوعه. تجربه کردیم خودمون. تلاوتی که مقدمه خوبی داره، اینکه شما میرید رو باند حرکت بکنه،
بله،
ادامه خوبی هم خواهد داشت از نظر مستمع. شما وقتی میخواید به یه کسی یه مطلب خیلی مهمی رو بگید، میگید که خب بسم الله الرحمن الرحیم، آرومش میکنید با همین مدل حرف زدن. اما یه دفعه اگر بگی ببین میخواستم یه چیزی به شما بگم، انگار طرفم
ذهن آشفته میکنی اصلا.
آره، تو اینکه بیا مثلا اینو آرومش بکنی،
متمرکزش بکنی.
این کار از نظر بحث خود روند موسیقایی تلاوت باعث میشه که این شنونده های شما به سکوت و به آرامش برسن. یعنی اگه تلاوت شروع بشه و شما در پرده‌های بالا شروع بکنید، یه مقداری این هنوز انگار نتونسته وصل بشه، ولی با این کاری که شما انجام میدید، این بعد من از این اصطلاح استفاده کنم، ولی انگار که هیپنوتیزم میکنه شنونده رو. این شنونده همجور نگاه میکنه، اصلا دیگه اصلا یادش میره کی بوده، کجا بوده، به دکاری، همه چی یادش میره.
استاد بعضی از اصلا همین مجالس خیلی شلوغ پر از مخاطب، مثلا تلاوت های قدیمی رو مخصوصا که میشنوی، اتفاقا اول تلاوت معلومه که هنوز مردم دارن وارد صحنه مثلا مسجد میشن یا جایی که تلاوت میشه، سالونی که تلاوت میشه، یا کسایی دارن رفت آمد میکنن، صحبت میکنن، اینها اوایلش مثلا شاید تا چند دقیقه اولش این شلوغی هست و دقیقاً همین اتفاقی که میفته.
بله،
تلاوت که شروع میشه به تدریج مجلس آرام 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 ساکت ساکت میشه. اگر شما موقعی که داره فرازی از تلاوت رو قاری میخونه، اگر اون تشویق پرشور بعدش رو نشنوی، باورت نمیشه که تو این مجلس مخاطبی هم هست. اینقدر آرامش
حالا
هست.
به عنوان مثلا ما سبک های مختلفی داریم. این اصلا ویژگی سبک مصریه. یعنی ما تو خوندن های دیگه دنیا، حتی تو خوندن های دیگه که خود مصری ها انجام دادن، خیلی به این مقدمه اصلا نمیپردازن. چون اینجا هیچ موزیک همراه قاری و خواننده نیست.
بله.
خودش باید فضا رو آماده کنه.
بله.
خودش
بله.
این یکی از فضا سازی های قبل از اون اوج هاست. حالا مثلا ما تو ترکیه که میریم ترکیه، یا از همون اول که شروع میکنن پرده توسط شروع میکنن، دیگه انگار بیشتر از یه ربع نمیشه اون تلاوت رو ادامه داد. حالا خیلی به این دوستان عزیزی که قاری هستن به این نکته دقت کنن. مصطفی اسماعیلی تلاوتی داره مثلا حدود 90 دقیقه است.
بله.
یا بیشتر هم حتی داره، تا دو ساعت هم بله. مثلا داره. 117 دقیقه سوره یوسف و حاقه رو خونده. 5 دقیقه اولش این مقدمه رو اجرا کرده. ولی انگار اون 5 دقیقه باعث میشه شما بتونید 2 ساعت با این همراهی بکنید.
جاله.
اون 5 دقیقه اگه حذف کنی و شروع کنی دفعتاً، 5 دقیقه بعد دقیقه 7 و 8 تلاوت شنونده اصلا هنوز ارتباط عمیق پیدا نکرده با این تلاوت. و این یکی از اون کارهایی که تمام قاریای مصری انجام میدن. چون ببینید قاریای مصری اکثر تلاوتشون بالای نیم ساعت 45 دقیقه است. مجالسی بوده که اصلا ختم قرآن دیگه، اینا اکثرا تو ختم انجام شده. محفل اونس بله، نبوده که مثل بله، کشور ما اکثرا ختمه. خب تو این ختم هم مثلا 2 ساعت بخونن، آقا شما 1 ساعت بخون.
بله.
این بعد 1 ساعت رو چجوری مدیریت بکنه؟ یکی از راهاش همینه، شروع کنه آروم آروم به جلو بره تا این مستمع دیگه اصلا کلن شیفته و غرق در این تلاوت که میشه، وقت اون اوجارم بهتر میفهمه.
جاره.
آمادگی شنیدن اون تلاوت جاره. عظیم رو بیشتر داره. این همه اتفاق رقم میزنه.
ذهنم رسید که اتفاقا حالا شما یوسف حقه رو مثال زدید که نزدیک به 2 ساعت هست، حتی انتخاب قطعات مختلف سور آیات، مثلا بعد از سوره یوسفی که با همین در واقع مقدمه چینی یک داستانی که نسبتا طولانی هم هست داره مصطفی اسماعیل روایت میکنه، و بعد یه دفعه میره در اوج سراغ سوره حاقه‌ای که دیگه با اون کوبندگی و با اون عظمت ازش صحبت میکنه و روایتش میکنه. خود این انتخاب آیات هم که حالا به قول شما مثلا بعد از آقا نزدیک 2 ساعت تو خوندی، نزدیک 1 ساعت و نیم خوندی، حالا این 20 دقیقه آخر رو سراغ کدوم آیات بدی که انگار یک پمپاژ انرژی جدی دیگه به مجلس بکنی، خود اینها خیلی به نظرم قابل تحمل هست. من حیفم میاد که این فراز رو با اینکه در همین شروع اطلاعات هست و اون نکته‌ای که شما جلسه قبل گفتید، نکته
فراز رو نگفتم هنوز.
حیفم میاد، همین می‌خواستم خواهش کنم که بفرمایید.
ببینید اینجا هم همون اتفاق افتاد در اطلاعات کامل در جلسه قبل بود. با ذریه هم بعضها من بعد دقیقاً عطف به ان الله هست تفاصیل.
با اینکه در شروع اطلاعات هست.
ان الله اصطفى ذریتاً، این همون آهنگ ده. این خیلی قشنگه، حتی میگم اگر قاری هم اتفاقی این کارو کرده باشه میتونه برای ما یک الگو باشه.
استاد اینجا نمیتونه اتفاقی باشه چون در تکرارش
من
هم
من فرض اینو دارم
دقیق. آره میخوام بگم که حتی اگر کسی تصور بکنه جایی مثلا در یک فراز تلاوتی اتفاقی هست، قرینه تکرارش در بار دوم در بار سوم نشون میدهد که نه، با اصرار در از این وقایع خدا
خیلی از علوم تجربه انسان ها بوده دیگه. ببین اصلا شاید فرض بکنیم استاد مصطفی اصلا حواسش به این موضوع نبوده،
خب
ولی ما ازش میتونیم این برداشت داشته باشیم. برداشت غلطی نیست. خب اگه ما برداشتمون درست بود و احساس کنیم این کار درسته، چرا انجام ندیم؟
مخصوصا در مقایسه با اطلاعاتی مثلا محمد برداشت. بله.
خب اگه ما می‌بینیم که این کار خوبه، خب ما هم انجام بدیم دیگه. ما بحث هدف اصلا این برنامه ترنمایت همینه. بحث آموزشی داره و اینکه کسانی که دقیقاً ما توی این برنامه دنبال یک هدف هستیم. اگر خیلی از عزیزانی که دارن این برنامه رو گوش میکنن اگر نمیتونن خواننده و قاری خوبی باشن، ولی میتونن شنونده خوبی باشن.
درسته.
من اینو توی یکی از جلسات هم گفتم، یه بار توی یکی از جلساتی که توی سطح شهر دارم، بعد از 2 سال یه آقای اومد من گفتش که آقا من قرآن شنیدن رو یاد گرفتم.
بله.
قرآن خوندن رو نتونستم یاد بگیرم چون صدای خوبی نداشتم.
جالبه.
ولی الان قرآن شنیدن رو دارم یاد میگیرم و از این نکاتی که شما تو جلساتون گفتید، من تازه رفتم نواری که 20 سال پیش گوش کردم
دوباره گوش کردم
اصلا یه دنیای دیگه. بله. از اطلاعات به ذهن من متبادر میشه و لذت‌های خیلی بیشتری میبرم از این اطلاعات.
همونطور که بعضی‌ها میگن گوش موسیقی پیدا می‌کنن، گوش برای شنیدن تلاوت هم باید تربیت.
خب همین هم هست. شما وقتی مثلا به چند تا نقد فیلم‌های سینمایی رو ببینید،
بله.
خب شما هم سطح سواد و درکتون از فیلم‌ها عوض میشه. بعد از این فیلمی اگر ببینید بهتر میتونید هدف اون کارگردان و هدف اون نمیدونم نویسنده رو دنبال کنید. اینم همین جوریه. اگر یاد بگیریم خوب بشنویم، لذت خیلی زیادی از قاریان مسیح خواهیم برد. علاوه بر صوت و لحن زیبایی که دارن، از این حرکت ها خیلی میتونیم استفاده های خوبی بکنیم.
من به نظرم یک بار دیگه جا داره که همین فراز رو بشنویم از استاد مصطفی اسماعیلی، چون میخوام از محسن راجعه های پویام خواهش کنم توضیحات بیشتری در توی این آیات بدن و بعد در خدمت شما خواهیم بود. انشاءالله سریعتر فرصت بکنیم که این فراز رو با صدای استاد مرحوم محمود البنا هم بشنویم.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
خب آقای پویا در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی در آیه 33 ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، راجع به آل آدم و آل نوح علیه السلام صحبت نشد. به ابراهیم علیه السلام که میرسه فقط خود حضرت ابراهیم نیست، آل او هم منتخب هستند.
بله.
به جهت اینکه دو فرزند بلافصل حضرت ابراهیم علیه السلام هر دو نبیان و این یک خصوصیت ممتاز در مورد
هم حضرت اسماعیل هم حضرت اسحاق علیه السلام.
پیامبر دیگه اینجوری ما سراغ نداریم. بله بودن پیامبرانی که یک پسرشون پیامبر بوده و مسیر رو ادامه داده، مثل حضرت یوسف نسبت به یعقوب یا حضرت یحیی نسبت به زکریا یا سلیمان نسبت به داوود. ولی اینکه هر دو پسر، یعنی تنها بازماندگان ایشون دو تا پسرن که هر دو نبی باشن، اینو نداریم ما. لذا آل گفته میشود، آل ابراهیم علیه السلام. و راجع به جناب عمران، خب ایشون قطعا نبی نبوده. عمران پدر حضرت مریم سلام الله علیها و همسر
بله.
اون خانمی که اینجا ذکر نامش هم نشده، فقط امرأة و عمران از او
بله.
ذکر میشه. و البته اینها از نسل حضرت اسحاق بودن و بنی اسرائیلی محسوب میشده.
بله.
این خاندان ها میان مطرح میشه. به نظر من یه نکته ای در این آیه خیلی چشمگیر و مهم هست و این که وقتی که خداوند تبارک و تعالی دایره استفاء رو میخواد بیان بفرماد، لااقل در این مورد داستان خاص مورد بحث، به آل هم یک عنایت خاص داره. آل یعنی خانواده یه فرد و برگزیدگی فقط شامل خود اون فرد نمیشه، چون ما در زیر روایاتی که در کنار این آیه مطرح شده یا ذیل این آیه مطرح شده میبینیم که آل محمد رو هم فرمودن.
بله.
یعنی این استفاده شده است که کما اینکه خداوند آل ابراهیم رو برگزید، آل محمد هم برگزیده است.
اصلا انگار که حالا این آیات داره در پیغمبر مکرم اسلام نازل میشه اول بار دیگه و بعد به دیگر انسانها منتقل میشه.
بله.
انگار که اصلا به همه ما مخاطبان قرآن خداوند داره ریشه و بستر رشد کسی به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان شریف او رو یادآوری میکنه که اینها به اصطلاح در عین حالی که بقول شما خودشون به اختیار خودشون حائز اون در واقع مقامات شریف انسانیت هستن، اما در یک بستر طولانی در طول تاریخ هم در واقع رشد یافتن، کما اینکه جای دیگه هم خداوند نسب معنوی از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو نسبت به حضرت ابراهیم و پیروانش در واقع نقل میکنه.
خب ببینید، ما در صلوات هایی که از خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله تعلیم شده و در منابع شیعه و غیر شیعه موجود هست، اینجوری بهمون تعلیم دادن، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و آل ابراهیم. این آل ابراهیم تنها جایی که تو قرآن اومده همینجاست.
درست.
و خداوند تبارک و تعالی به نوعی میخواد این نکته رو به ما الهام و القا بفرماید که یه وقتی میشود فقط خود نبی برگزیده نیست، خانواده او هم به جهت که تبعیت محض از مسیر او دارن، نه فقط به جهت انتصاب.
درسته.
چون اگر جهت انتصاب بود باید آل آدم و آل نوح هم بیان میشد.
در تو همین آل ابراهیم خود خداوند میفرم قال الله ینال عهد ظالمین.
بله، رجبه یه عدهشون شامل نمیشه. ولی اینجا خب مراد اینه که این فرزندان و خانواده حضرت ابراهیم، هم همسرش و هم دو فرزندش و هم اون همسر دیگه شون،
بله،
جناب
بله.
هاجر برگزیده خدا هستن و اینها خداوند تبارک و تعالی دایره استفاء رو شامل اینا هم فرموده.
بله.
خب این خیلی میتونه کمک بکنه برای فهم این که چرا آل محمد برگزیده هستن. میگه آقا آل ابراهیم چرا برگزیده شدن؟ چون همون مسیر رو، مسیر حضرت ابراهیم علیه السلام رو با همون شدت و حدت دنبال کردن و لحظه‌ای انحراف از اون مسیر براشون حاصل نشد.
درست.
و آل محمد هم همینطورن، خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جهت انتصاب اون بزرگوار یک و دوم پیروی محض از ایشون، این دایره شامل حالشون میشود. و بعد در مورد آل عمران موضوع یه خورده عجیب‌تر میشه. خب آل عمران آیا پسری داشته ایشون که اون پسر رو ما بشناسیم؟ نه، پسر مشهوری لااقل برای ما ذکر نشده. من نمیخوام نفی بکنم یا اثبات. آیا برادری برای حضرت مریم سراغ داریم؟ نه. خواهری سراغ داریم؟ نه. لااقل به ما نرسیده خبرش.
درسته.
این آل عمران یعنی کیا؟ یکی همسرشه که همینجا صحبتش میشه تو آیات بعد، خیلی هم دعاهای قشنگی بود.
بله.
و معلوم میشه زن عارفه عالمه است. و مریم سلام الله علیها است. یکی دیگه که حضرت عیسی است. یعنی این آل فقط چهار نفرن. خودش
و اتفاقا برخلاف مثلا در واقع مشهور و اعتقاد معروف که در واقع خاندان از طریق پسر فقط مثلا منتقل می‌شود، اینجا نقضش دقیقاً
همین رو می‌خوام بگم.
کلام از طرف
عجایب قضیه اینه، یعنی این آل در دو تا مقطع از طریق دختر انتقال پیدا می‌کنه. اولا که خود حضرت مریم که جزء آل حساب میشه دختره.
بله.
جناب عمرانه.
بله.
ثانیاً حضرت عیسی علیه السلام هم که میخواد آل بشود باز از طریق همین مریم سلام الله علیها آل شده، آل عمران شده. چرا حضرت عیسی آل عمران به جهت مادرش و خود حضرت مریم سلام الله علیها چرا آل محسوب شد با اینکه پسر نیست؟ چون خدا اینو فرموده. یعنی میشود که آل شامل دختر هم بشود. و از اینجا ما میتونیم خیلی استفاده بکنیم برای اثبات افضلیت حضرت زهرا سلام الله علیها. ما فرزندان دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نمیبینیم که تو این جهت ملحق به حضرت بشون. یعنی ما وقتی که میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، لااقل تو روایات ما اینو نفهمودن که مراد مثلا سایر دختران یا پسران پیامبر اکرم هم هست. یه آل مخصوصی رو بیان فرمودن که اون آل مشابهش تو این قضیه آل عمران دیده میشه یا به یک اعتبار تو قضیه آل ابراهیم. این آیه قشنگیه تو این موضوع، آیه قشنگ و مهمه.
و فکر میکنم که در واقع یکی از چیزهای دیگری رو هم که اگر که دقت بکنیم خیلی میشود نتیجه گرفت از چون این دست آیاتی، بحث نفی نگاه جنسیتی است که اتفاقا خیلی ها متاسفانه به غلط به قرآن نسبت میدن که قرآن مثلا یک کتاب مردانه است. خب یه همچین فرازهای بلندی هستش
که یه بار قرآن رو نخونده حتی.
نه عرض میکنم و خلاص اصلا شما فکر کن هیچ جای دیگه شو نخوندی، یه همچین فراز بلندی که اینقدر شأنیت میبخشه حتی در وجه اجتماعی، معنوی که جای خود داره، در وجه اجتماعی به یک بانوی عفیفه پاکدامنی و به انحاء مختلف از او به خیر یاد میشه در جاهای مختلف قرآن. خب این من جای دیگه در کتب در واقع منتسب به حضرت حق در جای دیگه و یا کتبی که به دست انسان ها چیز شده اینجوری در دوست. این بلندا هیچ جس راه ندارم. خیلی ممنونم از لطفتون.
ما تا رد نشدیم من یک نکته بگم ادامه فرمایش شما. جالب اینجاست که این داستان ما گفتیم مقدمش این آیه است ولی مؤخرش بعد از این همین فقط داستان آل عمران دیگه، راجع به آل ابراهیم و آدم و نوح صحبتی نمیشه تا اینکه برسه به آخر داستان قبل از مباهله که بگه ان مثل عیسی عند الله
کمثل آدم. بله خیلی ممنونم ازتون. ما جلسه بعد هم خواهش میکنم چون میدونم که هنوز اصلا آیه 34م رو بهش نپرداختید و ارتباطش با آیه 33م، اجازه بفرمایید که فراز تلاوت استاد محمود البنا رو هم از این دعای بشنویم و انشالله دقایق پایانی برنامه در خدمتتون باشیم.
ان الله اصطفى آدم و نوحا والله سميع عليم.
خب اینجا معلومه که باز هم اوائل تلاوت استاد محمود علی‌البناس و نقطه شروع به قول خودمون اوج گرفتن و شروع حال تلاوت مجلسی رو الزاماً نداره، ولی در تلاوت های استودیویی فکر میکنم یه جورای توجه قاری به اون در واقع معانی آیات شاید بیشتر باشه.
احتمال این هست که بیشتر باشه چون یه حواسش به جمعیت نیستیم و داری دقت بیشتری ممکنه بکنه. این دعایه اونم عرض بکنم خیلی کار خاصی هم نمیشه روش کرد که مثلا شما توقع باشید
به جهت تنقیمی میفرمید چون
بلکه مثلا میخواد یک کاری رو مثلا نشون بده. ما توی همچین آیاتی که مثلا گفتگو نیست بله. این بموزی رو کم و زیاد و افت و خیز و فراز و نشیب کمتر داریم دیگه. سخت هم هست بخواد کسی این آیات رو مثلا بخواد یه جوری بخونه که حتما اتوش یه معنایی رو هم انتقال بده.
همین که میتونیم بگیم که اصلا خود این ماجرا چون مقدمه مهمیه ها، اما بازم به هر صورت مقدمه روایتی است که بعدش میخواد بشه. اگر ما جای مقدمه رو با متن اصلی اشتباه بگیریم میشه گفتش که اشتباه کردیم. یعنی باید مقدمه رو ولو
نه این الان به خاطر مقدمه تلاوت بودنش نیست.
نه مقدمه تلاوت عرض نکردم، جهت محتوایی دارم عرض میکنم.
خب ولی شما مثلا میخواید یه خبر بدید.
بله.
شما توی خبر بله. کمتر میتونید مثلا از احساسات استفاده. خبر دیگه یه جمله رو میگید که ان الله اصطفى آدم.
بله، بله.
چقدر میتونید اینو مگه مثلا بولدش کنید؟ چقدر میتونید روش کار صوت و لحنی بکنید؟ خیلی کمتر میشه تا مثلا بگی که قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. این خیلی فرق میکنه دیگه. برای همین میگم سخته کسی بخواد این آیه رو اونطوری که مستحقش هست بخونه خیلی کار سختیه.
حالا من این که عرض کردم در واقع تایید فرمایش شماست، اضافه بر این که سوال کردم که آیا ببینید این مجموعه از آیات هستش که از این آیه 33 شروع میشه و بعد داستان به قول جناب پویا آل عمران رو میخواهد نقل بکنه، درست؟ من وقتی که مجموعه ای از مطالب رو میخوام بخونم